وطن به پیش، وطن به پیش، وطن به پیش، وطن به پیش.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه ذلت و زلت را در نظر آورید. هر دو تلفظ نزدیک به هم دارند، اما ذلت با زال به معنای خاری و بی عزتی است و زلت با رزه به معنای سهو و خطا. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
درود بر شما اهالی فکر و فرهنگ که روی موج FM ردیف 106 برنامه های این ایستگاه رو دنبال میکنید. برنامه زنده و تصویری رهنمون حالا پیشکش به شما.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا
در جایی استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون شیوه عمل کرده نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور،
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ سلام. برنامه رهنمون رو میشنوید از این شبکه رادیویی با یک موضوع خوب مهرماهی. برنامه رهنمون دوشنبه ها تقدیم حضورتون میشه، البته به خاطر مناسبت و اتفاقاتی که داشتیم در هفته گذشته برنامه رهنمون رو نداشتیم و امیدواریم که با نصرت اسلام و مسلمین این اتفاقات به سرانجام برسه. برنامه رهنمون سامانه پیامکش 3558، البته رادیو فرهنگ شماره پیامکشه و طبیعتاً این برنامه هم همینطور. شما محبت میتونید بکنید، به ما لطف کنید و نظرهای خودتون رو در موضوعات کلان فرهنگی، موضوعات اصلی که ما باید در این برنامه باید بهش بپردازیم مطرح بکنید. علاوه بر این که این امکان فراهمه که در موضوع برنامه هم مشارکت کنید. شما شنوندگان رادیو فرهنگ متفاوت از شنوندگان شبکه‌های رادیوی دیگه هستید به خاطر اینکه یا فعال فرهنگی هستید خودتون، کار فرهنگی کردید و میکنید در هر عرصه‌ای، و یا اینکه جزء علاقمندان عرصه فرهنگ و هنر هستید. بنابراین صاحب نظر بودن شما به عنوان شنونده برای ما مسجل و ثابت شده است. بنابراین دعوت میکنم که با ما در این برنامه هم همراه باشید. امروز برنامه رهنمون هم از طریق صوتی و گیرنده های صوتی قابل دریافته و هم به همت همکاران خوبم در ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا را اگر داشته باشید در گوشه های همراهتون یا از طریق وبگاه ایران صدا یا وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ دات آی آر تصویری هم میتونید این برنامه رو مشاهده کنید، استدیوی برنامه و همینطور مهمان برنامه رو. خب خیلی تصحیح نکنم، اول برنامه مقدماتی رو که باید اشاره میکردم عرض کردم خدمتتون. بذارید که الان بیشتر دانش آموزا سر کلاس هستند، معلم ها هم همینطور دارن در مدرسه زحمت میکشن و روزشون رو در مدرسه سپری میکنن، بنابراین عمده دانش آموزا الان شنونده برنامه نیستند و ما این فرصت رو داریم یه مقدار در مورد موضوع برنامه امروز با همدیگه صحبت بکنیم، با کارشناسا صحبت بکنیم، چون اگه نباشن بهتر میشه این حرف رو مطرح کرد. موضوع برنامه رو برای شما خواهم گفت. مهر ماه هست و فصل بسیار جذاب مدرسه، همونایی که در اواسط و اواخر سال تحصیلی یه مقدار خسته میشن میگن وای کاش زودتر تابستون برسه، دوباره اواسط تابستون و اواخر تابستون خسته میشن میگن کاش زودتر سال تحصیلی شروع بشه و ما بریم مدرسه و بچه ها رو ببینیم و با هم دیگه باشیم. حتی خود معلم ها که در حقیقت کار سختی بر عهده‌شون هست همچین حال و احوالی دارن. در ادامه برنامه مهر ماهیمون به موضوع مدرسه و مطالب مرتبط با اون میپردازیم. امروز میخوایم در مورد ارزیابی محتوای کتب درسی صحبت بکنیم و مقایسهش با معیارهای جهانی، ببینیم واقعا در شرایط امروز و با تجربه دیروز در تاریخ فرهنگ ایران زمین و همینطور در پیشینه کتب درسی در سایر نقاط جهان، واقعا الان بین کتب درسی ما با معیارهای جهانی برای یک انسان امروزی که قرار آینده رو بسازه چه تشابهی و چه تفاوتی وجود داره و اون فاصله های ما کجاست و باید چه بکنیم. خوشحال میشم که شما هم با ما همراهی بکنید، هم با شنیدن این برنامه و هم با ارسال پیامک های خوبتون و نظرهای بسیار کاربردیتون. بلادرنگ سلام و وقت بخیر عرض میکنم به مهمان حضوری برنامه رهنمون رادیو فرهنگ، جناب آقای ایزدی بزرگوار. آقای مهدی ایزدی از مؤلفین کتب درسی هستند، سالها در مجموعه آموزش و پرورش و سازمان مربوطه فعالیت میکنن و کتب درسی رو تألیف میکنن. خیلی خوش آمدید آقای ایزدی، خوشحالم دوباره در برنامه رهنمون در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، بندم خدمت شما مجری توامند و همچنین همه عزیزانی که در واقع این برنامه رو هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری دنبال میکنن عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
نوبت قبلی که خدمت شما بودیم به خاطر اینکه مصادف شد با ایام هفته دفاع مقدس کمی از زمانمون دریغ شد و نتونستیم به خوبی در خدمت شما باشیم، هرچند کل برنامه هم اینقدر زمانش زیاد نیست که بتونیم همه حق مطلب رو در خدمت شما ادا کنیم، اما امیدواریم که امروز به بخش از اون جنبه ها هم بتونیم برسیم. برنامه امروز ما با جناب آقای مهدی ایزدی مؤلف کتاب های درسی هم خواهد بود، مهمانان تلفنی هم در برنامه خواهیم داشت. آقای ایزدی، واقعا این سوال مطرحه که الان کتب درسی ما با معیارهای جهانی چقدر چه نسبتی داره؟ الان اصلا نمیخوام من قضاوت بکنم، میخوام نگاه شما رو در این مورد بشنوم.
خواهش میکنم. ممنون از سوال خیلی دقیق و به نوعی فنیتون و اینکه واقعا یه قدری پاسخ دادن به این سوال و پرداختن به این سوال میتونه به نوعی تا حد زیادی اون حس خودباوری رو در واقع مردم عزیز ما تقویت کنه. ببین ما وقتی که میگیم خب کتب درسی یا بهتر ما به جای کتب درسی از بسته های تربیت و یادگیری نام ببریم چون جهتگیریمون این هستش، ولی حالا فارغ از این که بخوایم در مورد کتب درسی حرف بزنیم یا بسته های تربیت و یادگیری، ما محتوای این رو و آنچه که در قالب این رسانه و یا این رسانه ها داره ارائه میشه رو میتونیم به دو بخش عمده تقسیم بندی کنیم. یه بخش محتوایی هست که برمیگرده در هر کدوم از رشته ها یا درس هایی که میخواد بهش بپردازه محتوای علمی مرتبط با اون.
بله.
و یه بخشی هم در واقع چیدمان این محتوا و استفاده از اون به اصطلاح طراحی هنری هست که در این رسانه داره ازش استفاده
به عبارتی شکلی.
شکلی بله. یعنی یک بُعد محتوایی داره و یک بُعد شکلی داره. خب من میخوام در مورد هر کدوم از این دو بُعد دوتا گزاره رو خدمتتون عرض کنم و بعد انشالله الان میتونیم گفتگو کنیم. ببین واقعیتش این هستش که ما از لحاظ محتوایی کتابهای درسیمون به معنای واقعی کلمه با خیلی از کتابهای درسی کشورهایی که ماها فکر میکنیم که در واقع عمل کرده خیلی خوبی در آموزش دارن.
بله.
حالا در حوزه‌های مختلف تفاوت چندانی نداره.
عجب.
یعنی هم از لحاظ سرفصل دروس یا اون محتوایی که به اصطلاح عناوین دروس و دامنه محتوایی که داره ارائه میشه و هم از لحاظ روشی به معنای رویکردهای آموزشی که داره استفاده میشه.
روزآمد
هستیم. و میخوام این رو عرض کنم حالا اگر یه موقع فرصتایی شد حتی گاهن ایده هایی در کتاب های درسی ما وجود داره که این ایده ها برای همون کشورها هم آموزنده هستش. من یه مثال بزنم.
بله.
نزدیک 2 سال پیش یه پژوهشی انجام شد در مورد این که مفهوم مشتق در کتاب های درسی ریاضی ما طی این 30 سال یا 40 سال گذشته روند ارائهش به چه صورت بوده و جالبه که این مقاله انقدر جذابیت داشت در یکی از ژورنال‌های معتبر بین المللی که در واقع در سطح کیووان بودش. خب دوستانی که در حوزه پژوهش کار میکنن میدونن کیووان بالاترین سطحی است که یک ژورنال علمی پژوهشی میتونه داشته باشه. در این ژورنال در واقع چاپ شد و کلی مخاطب داشت و کلی هم ازش استفاده شد. خب اگر این محتوا واقعا محتوای ارزشمندی نبود خب طبیعتا اون ژورنال به این راحتی شما نمیتونید در اونجا، و این اتفاق نشون میده که خب ما واقعا ایده هایی رو در کتابای درسی داریم و این ایده ها هم در واقع تعدادش انگشت شمار نیست بلکه خیلی زیاد هستش و این ایده ها خیلی ارزشمنده. البته میدونم که سوال بعدی در ذهن شما و مخاطبین این هستش که خب با وجود یه چنین شرایطی ما چرا این رو احساس نمی کنیم؟
خب نه اتفاقا میخوام به عکس اشاره کنم، یعنی اصلاحی میکنم دقیقا برعکس میخوام اشاره کنم که ما وقتی نگاه میکنیم به برگزیدگان المپیاد هامون و که در مسابقات مختلف با کشورهای دیگه در رقابت قرار میگیرن، مثل همین المپیاد نجوم و فیزیک در همین چند وقت آخر یعنی تو شهریور ما در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد و رتبه خوبی هم دانشجوهای ما گرفتن، یا المپیاد کامپیوتر که باز هم رتبه برتر رو داشتن دانش آموزان ما، وقتی به این ها نگاه میکنیم یا به حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی ما وقتی در کشورهای دیگه نگاه میکنیم، میبینیم بله واقعا ما نه تنها از متوسط بالاتریم بلکه بیش از اون هم بالاییم، یعنی از حد متوسط نیستیم بلکه نه. حد خوبی و قابل قبولی هستیم در فعالیت‌های جهانی.
درست.
ولی وقتی به داخل و توانمندی‌های خودمون یه مقدار نگاه می‌کنیم، آنچه که در صحنه داخلی می‌بینیم، می‌بینیم نه ظاهراً اون محتوایی که شما فرمودید برآورنده نیازهای جاریمون انگار نیست.
درست. ببینید من دوباره این یه نکته‌ای که قبلا با هم گفتگو کردیم، یعنی داشتن همون نگاه منظومه. حالا من می‌خوام یه قدر این رو بیشتر در واقع بهش بپردازم. بله. ببینید یه اتفاقی سال 90 افتاد. خب. اون این بود که با تغییر نظام آموزشی ما کتابای درسی ما بعد از 29 تا 30 سال تغییر پیدا کرد. من امروز برای اینکه یه مقداری هم در واقع
محسوس باشه برنامه مثلا تصویریه و میتونن دوستان ببینن،
مثلا این کتاب ریاضی پایه پنجمی هست که سال در واقع 90 چاپ شده، یعنی تا سال 90 چاپ میشد، البته تا این تغییر پیدا کنید تا سال 94 همین کتاب اگر درست تو ذهنم باشه در مدارس ما تدریس میشه.
بله.
بعد مثلا این کتاب رو نگاه کنید، من یکی دو تا نمونه از مسائلی که در اینجا مطرح شده رو فقط خدمتتون عرض کنم. مثلا چی میگه؟ کتاب فروشی کتابهای خود را با 30% تخفیف میفروشد، او کتابی را که قیمت روی جلدان 240 ریال است. ببینید سال 90 ما به دانش آموزان میگیم کتابی که قیمت روی جلدش 240 ریال است، آیا اصلا دانش آموز میتونه با این ارتباط برقرار کنه؟ یا یه مثال دیگه به عنوان مثال من مثلا خدمتتون عرض کنم، مثلا آزاده برای شرکت در جشن نیکوکاری غلک خود را شکست، در غلک اون این و حالا مثلا میگه اگه تعداد سکه های 50 ریالی، آیا در اون سال اصلا سکه 50 ریالی یعنی 5 تومانی وجود داشته؟
آقای ایزدی بزرگوار، اگه بخوایم با این مبنا نگاه بکنیم که هر شاید هر فصل ما نیاز به تغییر داریم با توجه به تورم ها و نوسانات قیمت ها
نبود جدیدن شاید این گونه. یعنی میخوام این رو عرض کنم که خب سال 90 حالا اینا نمونه هایی بود
ولی خیلی فاصله داره واقعا.
مثلا یه نمونه دیگه، نمره های درس ریاضی محمد در 3 ماهه اول، دوم و سوم سال تحصیلی. ببین اصلا ما اون نظامی که در واقع در یک سال تحصیلی 3 نوبت ما ارزشیابی به عنوان ارزشیابی پایانی داشتیم، مدت ها بود که اتفاق نمی افتاد
و دانش آموز شناختی هم نداره ازش.
خب یه چنین کتابی در واقع بود و لزوم تغییر رو دیگه، این خیلی مسائل ساده بود، حالا من از لازم روشی اینو نمیخوام بشه پرسیم. خب با توجه به این و اون اتفاقاتی که افتاد، کتابای ما تغییرات اساسی پیدا کرد.
چطور؟
یعنی باز تألیف شدن. خوب. هم از لحاظ نوع ارائه محتوا، رویکرد و جهتگیری یا روشی که قرار دانش آموز یک مفهومی رو در ذهن خودش بسازه یا بهش برسه، و هم از لحاظ محتوا، یعنی بله. دامنه محتوا.
بله.
خب شما میبینید که خب اون موقع کتاب تغییر پیدا کرد. اما مؤلفه‌های مؤثر دیگه در امر آموزش یا تربیت نسبت به گذشته بهتر شد یا بدتر شد؟ من چند تا نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. یه زمانی به ندرت اتفاق می‌افتاد که مثلا یه شخصی که می‌خواد بره تدریس کنه نره یه 2 سال حداقل یک دوره آموزشی رو ببینه، یا در تربیت معلم یا در دانشگاه فرنگیان که تازه شکل گرفته بود یا در دانشسراها، و همه اینها می‌رفتن یک دوره رو چیکار می‌کردن؟ آموزش می‌دیدن تا می‌اومدن به عنوان معلم.
بله.
خب در اون سال چه اتفاقی افتاد؟ یک آزمونی برگزار شد یا با یک سری فیلترهایی افرادی رو گرفتن، گفتن اینا 3 ماه بیان آموزش ببینن تا معلم بشن، در صورتی که اون 3 ماه به صورت اسمی بود. اگر واقعش رو در نظر میگرفتید شاید 1 ماه آموزش رو دیدن یا ندیدن. درسته؟
بله.
خب
بله.
پس عنصر معلم ما و توانمند شدن معلم ما نسبت به گذشته به جای اینکه بهبود پیدا کنه در واقع کیفیتش تضعیف پیدا کرد و کاهش پیدا کرد. خب ارزشیابی، همه دوستانی که درگیر فرایند تعلیم و تربیت هستن میدونن که در از اون سالها، از زمانی که ارزشیابی توصیفی مطرح شد، بنابر دلیل همین که ما خیلی وقتا یک ایده نوعی رو میگیریم ولی برای اجرا وقتی که نمیایم امکان سنجی کنیم، تمهیدات مورد نیاز رو برای اجرای اون در نظر بگیریم، خب این ایده نو به عنوان یک ضد مطلوب یا یک عنوانی که به جای اینکه موجب پیشرفت ما بشه موجب پسرفت ما میشه عمل میکنه. از اون زمانی که این ارزشیابی توصیفی به دلیل همین در نظر گرفتن این الزاماتش اومد در داخل مدرسه ها، ارزشیابی کأنه که اصلا ارزشیابی وجود ندارد تلقی شد. یعنی عنصر ارزشیابی ما هم به جای اینکه بهبود پیدا کنه تضعیف شدش. خب
دو تا آسیب
جدی. بحث آموزش و معلمان ما و توانمندسازی معلمان ما در دوران
خدمتشون.
خب همه افرادی که دوباره در این زمینه، مثلا من خودم یادمه یه موقع من برای کتاب پایه 5 ابتدایی می‌خواستیم دوره تامین مدرسی برگزار کنیم، با 300 نفر 400 نفر این دوره رو برگزار می‌کردیم. سال بعد که برای پایه 6 بود با 200 نفر و سالهای بعدش اصلا این دوره به صورت حضوری برگزار نشد و حالا مجازی و اینها،
که بعد معلوم نبود چقدر اثر بخش باشه، بازخورد داشته باشه.
ببین همه اینها خیلی عوامل دیگه، تراکم کلاس‌های درسی ما، واقعا همه اولیایی که درگیر این فرایند هستن میدونن که سال به سال دانش آموزان یا فرزندانشون تو کلاس‌های حضور دارن پیدا میکنن که به جای اینکه جمعیت کلاس‌ها کاهش پیدا کنه چی اغلب بیشتر شده. خب ببین همه این عناصر به نفع چی؟ یعنی به اون طرف، یعنی کاهش پیدا کرده، کیفیتش اومده پایین و به عنوان عواملی هست که میتونه این فرایند آموزش رو آسیب بزنه.
صحیح.
حالا ما میایم آزمون تیمز رو، نتایج عملکرد دانش آموزان ایرانی در آزمون تیمز رو در نظر میگیریم. خب ببین تمامی عناصر مؤثر با در واقع آموزش ما تضعیف شده.
بله.
کیفیتش اومده پایین تر.
بعد اون وقت میبینیم دانش آموزان ما وقتی که در سال 2019 در آزمون تیمز ریاضی پایه 4 و همچنین 8 شرکت میکنن، یا در سالهای بعد در سال 2019 بالاترین نمره رو از زمانی که ایران در این آزمون داره شرکت میکنه کسب کرده، یعنی از سال 1995.
خب این تناقض رو با چجوری
شد؟ خب همین
در کبایی ایزنی.
حالا شما نگاه کنید باستابی که در جامعه پیدا میکنه چیه؟ این که ما هر سال وضعیت آموزش ریاضیمون داره بدتر میشه، در صورتی که عمل کرد ببین شما یه عنصر کتاب رو تغییر دادید، عناصر دیگر رو نسبت به گذشته تضعیفش کردید، طبیعتا باید عملکرد چی بشه؟ پایین بیاد دیگه.
همینطوره.
وقتی عملکرد حتی اگر حفظ بشه، یعنی در همون حالت بمونه، یعنی اینکه این کتابا تاثیر مثبتی داشته، حالا نه تنها حفظ شده، یه قدری ارتقا پیدا کرده. حالا برخی شاید استدلال کنن که این ارتقای معنادار هست یا نه، کاری من با این ندارم، ولی وقتی همین که ما پایین تر نیومدیم، یعنی که این محتوا تونسته در واقع یک ارتقایی رو در آموزش ما اتفاق
با وجود همه اون مشکلات و معضلاتی که
حالا شما فکر کنید که ما اگر بتونیم این عوامل رو هم بیایم تقویتش کنیم،
آفرین،
اون وقت ما میتونیم به طور دقیق تر قضاوت کنیم در مورد این که مثلا این کتاب درسی ما زمانی که تغییر پیدا کرد، آیا این تغییر کارایی بوده یا نه تغییر مثبتی نبوده و نیاز به اصلاحات جدی داره. درست. تا وقتی که این اتفاق نیفته، یعنی این چیزی که در پژوهش مطرح میشه که شما وقتی که یه پژوهش رو میخواید انجام بدید، بایستی عوامل مزاحم و عوامل متغیرگر رو تا اونجایی که میتونید در واقع تأثیرش رو ثابت نگه دارید تا در مورد یه متغیر قضاوت دقیقی داشته باشید.
خیلی خوب، نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. واقعا وقتی به کتب درسی الان نگاه میکنیم، میبینیم هر درس مجموعه از یک انگار برنامه است، یعنی صرفا فقط یک سری مطلب ارائه کردن برای دانش آموز، این آدم کاملا حس میکنه، یعنی با نمودارها، با شکلها، با ارجاعاتی که داره، با پرسشهایی که گاهی مطرح میکنه، پی‌نوشت‌هایی که معمولا ذکر میشه که مثلا برای مطالعه بیشتر این کار بکنید، به این نکته توجه داشته باشید، مشخصه که تألیف در کتب درسی یک تفاوتی پیدا کرده و رشدی کرده و این رو آدم کاملا میبینه، یعنی میبینه که یه مجموعه فعالیت رو برای یک درس در نظر میگیرن، نه صرفا یک محفوظات مثلا سنگین گذشته. بسیار نکات خوبی رو مطرح کردین، امیدوارم این نظام مسائلش امیدوارم که واقعا متوازن حل بشه تا اون نقاط قوت خودش رو بهتر نشون بده. نکته بسیار درستی رو اشاره کردی، سپاسگزارم. اینجا رادیو فرهنگ، این برنامه رهنمونه. موضوع برنامه امروز رهنمون، ارزیابی محتوای کتب درسی و مقایسه اون با معیارهای جهانیه. اگر مایل هستید که زودتر از موضوع برنامه و مهمانان مطلع بشید، میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو فرهنگ متصل بشید، اون رو بررسی کنید و ببینید قبل از برنامه. بعد از برنامه هم اگر خواستید بخشای از صحبت‌های این و گفتگوهای ما رو با کارشناسان بشنوید و در جریان آنچه که انجام شد قرار بگیرید، میتونید باز هم به این شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید. همکاران خوبم در فضای مجازی رادیو فرهنگ این زحمت رو میکشن و این اطلاعاتی رو برای شما فراهم میکنن. یکی از اون افرادی که هم دغدغه‌منده و هم با ما همراه در موضوع برنامه هامون، از شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر سید جلال موسوی هستند که معاون محترم ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. آقای موسوی، در اینی که دغدغه‌مند هستم، مسئولیت هم به عهده دارن طبیعتاً، یعنی انتظار ما هم اینه که دوستانی که دغدغه هم دارن مسئولیتی هم بر عهده‌شون هست واقعا حد یقف نشناسن و حق تقاطه واقعا بتونن اون زحمت رو در اون عرصه بکشن. البته فکر میکنم ایشون هم این همت رو دارن انشاءالله. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
بزرگوارید، سپاسگزارم که در این برنامه هم در خدمتتون هستیم و خوشحالم که این همت و دغدغه در شما جدی و پررنگه، چون گاهی اوقات آدم حس میکنه که اون مسائلی که پیرامون نظام آموزش پرورش هست و گویی که مثل زنجیرها و قفلهایی به پای نظام آموزش پرورش بسته، بعضی وقت باعث ناامیدی میشه، ولی وجود عناصر و افرادی که با همت سعی میکنن در این عرصه ظهور پیدا بکنن کمک میکنه که یک به یک انشالله گره ها برطرف بشه و ما شاهد شکوفایی نظام آموزش پرورش بشیم. شکوفایی نظام آموزش پرورش یعنی شکوفایی دانش آموزان و آیندگان ما و کسانی که میتونه کشور رو بیمه کنه. آقای موسوی، شما خاطرم هست در برنامه قبل یه نظر سنجی رو مطرح کرده بودید که مستدل و کاملا با شناسه مشخص بود. ما موضوع امروزمون در مورد کتب درسیه. فکر میکنید تو اون نظر سنجی در مورد کتب درسی ارزیابی دانش آموزان و معلمان چی بوده؟ بعد هم در مورد سوال برنامه با شما صحبت خواهم کرد.
عرضم حضورتون که شاید اگه ما چون یه نظام مسائل وزیر آموزش پرورش رو استفاده کردیم،
خب
تو اون نظام مسائل آموزش پرورش بودن 70 خوردی مسئله شناسایی شد و قطعا یه ستاد یا یه مجموعه بخواد بیاد مسئله رو حل بکنه باید اولویت بندی داشته باشه.
همینطوره
مسئله اولویت داره و اونا رو چون قطعا 70-80 مسئله توی بازه زمانی کوتاه نمیشه حل کرد، اون اینکه بیشترین تأثیر داره باید تو اولویت بندی در نظر بگیره. نهایتا من نمیخوام خیلی وقت وقت دوستانو بگیرم، نهایتا اولویت بندی انجام شد، 5 تا اولویت اصلی استخراج شد. اولین اولویتمون معلمان عزیز بودن و بعد از معلمان عزیز مهمترین اولویت برنامه درسی و کتاب درسیه.
خب
یعنی اون چیزی که مهمه برای اون که آرزوی شما که فرمودید که کشور موفق بشه و اون تبلورش تو آموزش پرورش و دانش آموز هست،
بله،
کتاب درسی رو ما اصلاح بکنیم و بهینه بکنیم. این ضعف محتوای آموزشی و کتاب‌های درسی مسجله، یعنی همه دوستان این، یعنی ما نمی‌خوایم به وقت خودتنی بکنیم و حتی مقام آموزان رهبری هم بارها این نکته رو فرمودن. ایشون چند دهه از این موضوع، اگه من می‌خوام وقت هست یکی از جملات ایشون رو من بخونم در مورد کتاب‌های درسی.
خب من می‌خوام چیز دیگه عرض کنم، همین الان در برنامه در خدمت جناب آقای ایزدی هستیم که از مؤلفین کتب درسی هستن. نگاه ایشون متفاوت از نگاه شماست آقای موسوی.
خب پس من واجبه که این جمله رو خدمتتون بخونم. معاذن حوی تا سال 1388 فرمودن آنها منظور مال چند دهه قبل که ما کتاباشون رو تقریبا از اون شیوه دریافت کردیم، آنها کتاب درسی با درس‌های مختلف داشتن، گفتن اینها را تعلیم بدهید. ما هم همینطور این تراکم تعلیمات را فرا گرفتیم. شیوه سازماندهی آموزش پرورش هم از آن لحاظ غالب، هم از لحاظ محتوا یک شیوه تقلیدی محض است. این درست نیست. ما باید نگاه کنیم ببینیم چه لازم داریم. این شیوهی که هست کجایش معیوب است؟ این شیوه عیوبی دارد که یکی از عیوبهایش همین حافظه محوری است به جای فکر محوری. آموزش پرورش ما حافظه محور است. بچه‌ها باید همینطور دائم محفوظات را حفظ کنند.
بله.
و حتی تو قانون برنامه پنجم و بعد اونم اومده که بحث تحول در برنامه آموزشی پرورشی و کتب درسی رو صراحتا تو قانون برنامه پنجم الان من دارم میبینم جزوی من هستش که لحاظ شده.
درست.
من یه دلیل این که این نظر دارم اینی که تو اسنادمون صحبت معاذان رهبری این هست، تو میدان هم معلم و دانش آموزا خیلی از کتب درسی راضی نیستن. اون نظرسنجی که حالا
بله.
خیلی نشد جلسه
من تقاضا کرده بودم، همکارانم ظاهرا با شما صحبت کرده بودن که یه فرصتی حضوری در خدمتتون باشیم، چون تلفنی واقعا بیان این مطالبی کمی راحت نیست، هم برای شما هم برای شنوندگانمون.
و اگر فرمودن دیگه من امروز جلسه داشتم، الان بین جلسه گفتم بیام بیرون.
یکی از این جلساتتون رو تعطیل کنید بذارید برای مردم. شما که جلسه برای مردم تشکیل میدین. خانم طاهری، هماهنگی محترم برنامه لطف کنند و خانم مقدسی هم همدلی و همراهی بکنند، زودتر به آقای موسوی بگن که ایشون جلسه شون رو تنظیم کنن که بله. یه جلسه در محضر مردم تشکیل بدن.
این کاری هم که این جلسه در انجام میدین، نیت ما اینه که برای مردم باشه.
همینطوره. ما ولی خب همش جلسات بله. مردم هم حق دارن از شما بهره مند. بله، شما یه سهمی دارید از مردم و مردم از شما یه سهمی دارن. ببخشید. خب میفرمودید.
من حالا چون